خدمت جناب آقای دکتر وحید فلاحتی، فوق تخصص آنکولوژی اطفال هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام، در خدمتتون هستم.
سلام و انشالله که سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم با موضوع یک بیماری ارثی خونی و ژنتیکی که حالا بر اساس آنچه در گزارش هم پخش شد، تعداد گلبول‌های قرمز خون ظاهرا به شدت کاهش پیدا می‌کنه و اکسیژن به اندازه کافی به تمام بدن نمی‌رسه و این خب دقیقاً منجر به کم خونی خفیف تا شدید در افراد مبتلا میشه. شما تعریف بهتر و جامع‌تری از بیماری تالاسمی خواهش ما هم ارائه بفرمایید.
بله، انشاءالله بتونیم بحث خوبی در خدمتتون باشیم.
متشکرم.
همونطور که خیلی جامع و کامل فرمودید، یک بیماری هم ژنتیکی و هم ارثی، در واقع یک کخونی ژنتیکی و ارثی هستش که در واقع اختلال که ایجاد میکنه، اختلال از تولید زنجیره‌های گلوبولین در واقع در گلوبول‌های قرمز هست. یعنی ما فرض کنیم یک قرمز که وظیفه اصلیش انتقال اکسیژن به باها هست، خب یک ساختاری داره که در واقع ترکیب داره از یک سری پروتئین هایی داخل اسم گلوبولین که کمبود در واقع اختلال در تولید اینها که 4 تا زنجیره اصلی هستن، هر کدوم از اینا دچار کمبود بشه میتونه یک سندرم تالاسمی در واقع ایجاد بکنه و بر حسب شدت کمبود این زنجیره ها، حالا یک زنجیره مشکل داشته باشه یا هر دو زنجیره مشکل داشته باشه، به تبع علائم والینی مختلف ایجاد میکنه. ولی به طور کل خب چون 2 دسته اصلی تالاسمی که فکر کنم بیشتر شنوندگان شما این بیماری رو به اسم بتا تالاسمی و آلفا تالاسمی می‌شناسن، به 2 دسته کلی آلفا و بتا تالاسمی، چون اسم زنجیره هایی که داخل این پروتئین ها هست در واقع 2 تا زنجیره بتا هستن یا اصطلاحاً آلفا هستن که بوده، هر کدوم از این زنجیره ها در واقع میتونه بتا تالاسمی یا آلفا تالاسمی رو ایجاد کنه.
صحیح. و بعد آقای دکتر اون انواع مینور و ماژورش در واقع چه تقسیم بندی است؟
بر حسب اینکه چه مقداری از هر زنجیره‌ای در واقع دچار مشکل شده باشه، میتونه اینا به تالاسمی، حالا به 3 دسته اصلی، خفیف یا مینور، متوسط و شدید یا اصطلاحا ماژور تقسیم میشه. فرض کنید اگه هر 2 زنجیره تولید نشده باشه، هر 2 زنجیره بتای گلوبول تولید نشده باشه، اینا اصطلاحا بهش میگن بتا تالاسمی ماژور.
بله.
یا اگه فقط یه مقداری از یکی از زنجیره های بتا تولید نشده باشه، اصطلاحا بهش میگم بتا تالاسمی مینور یا خفیف. چه فرق اینها در واقع توی علائم والینی هست که بعد وقتی به دنیا میاد، از هم بعد به تولد، از حدود 5-6 ماهگی دیگه علائم والینی تالاسمی ماژور
خودشون
بارز میشه و خودشون نشون میده.
علامتش چیه آقای دکتر؟
ببینید که تالاسمی ماژور که این 2 تا زنجیره مشکل دارن یا یک زنجیره به طور کامل تشکیل نشده، از همون بعد به تولد، از هر 3-4 تا 6 ماهگی فرد، چون حیاتش دیگه وابسته به تزریق خون میشه متاسفانه، یعنی اگه خون به این فرد نرسه در واقع دچار مشکلات بسیار شدید و حتی تا 2-3 سالگی در واقع از بین میره. علائمش پس کم خونی شدید، خودشو با رنگ پریدگی ابتدای کار، بزرگی کبد، بزرگی تحال که تو همون 6 ماهگی تا 1 سالگی بزرگی تحال در واقع کاملا مشخص میشه و شکم اینها بزرگتر میشه. رنگ پریدگی بسیار واضحی که همون ابتدای کار، چه دیگه نایه حتی شیر خوردن نداره، ضعف و تالی، هرچه سن میره باتر، خب مشکلات قلبی، تغییر چهره، در واقع عدم وزنگیری مناسب، توی سنهای بالاتر در واقع عوارض شدیدتر میشه، تغییرات چهره‌ای که ایجاد میشه، صورت خیلی بزرگی ممکنه پیدا بکنن، پیشونی برجسته‌ای، اختلالات استخوانی، قد کوتاه و و و حالا عوارض بسیار زیادی که همه ارگان‌های بدن چون حیاتشون وابسته به خون هست، در واقع نرسیدن اکسیژن لازم و خون کافی به این بافتا باعث آسیب‌های این بافت‌ها میشه و فرد در واقع تالاسمی ماژور باید از همون 6 ماهگی در واقع تزریق خونش به طور مداوم انجام.
بله آقای دکتر، حال چه که شما در مورد علایم بیماری تالاسمی فرمودید، خیلی ها شباهت داشت به کمخونی فقر آهن. این دوتا با هم اشتباه گرفته میشن، چجوریه؟ باید چون با یک آزمایش ساده خون ممکنه که ما احساس بکنیم فقط کمخونی داریم.
دقیقاً. یکی سن تظاهرشون هست. من گفتم خدمتتون سن تظاهر تالاسمی ماژور تقریبا از همون بعد به تولد و از همون 3-4 ماهگی معمولا خودشون نشون میده. ولی توی فقر آهن خب سن بالاتر، یعنی شما تا حدود 9 ماهگی ذخیره آهن، ذخیره‌ای که توی بدن مادر هست و جنین داره، در واقع نوزاد انتقال پیدا کرده، جلوی این کمخونی رو میگیره و تا اون موقع شما تظاهری از کمخونی نمی‌بینید.
بله.
یکی این یعنی سن تظاهرشه که توی در واقع تالاسمی تو سنهای خیلی پایین تر
خودشونشون
میده، بقیه آهن معمولا 9 ماهگی تا 18 ماهگی خودشونشون میده. توی فرخواه دیگه بزرگی شب دو تهار در واقع اون علا شب دو تهار رو نره و جز علایم روتین و شایع در واقع فقر آهن نیست.
بله.
معمولا بچه های فقر آهنی و بچه های اتفاقا درشتی هستن، یعنی وزگیری خوبی دارن برعکس اون چیزی که من فکر میکنم، وزگیری مناسب دارن، ولی به خاطر این در واقع باهی اولیه که آهن هست داریم بافت هاشون نرسیده دچار کم خودی میشه. ولی بچه های تالاسمی مایور چون همه بافتشون در واقع نیازمند رسیدن خون و اکسیژن هست، مشکلات وزگیری هم دارن.
عموما بچه های لاغری هستن،
معمولا بچه های لاغر و حتی اختلال وزنی هم حد نرمال هم پایین تر هستن. ولی خب توی آزمایش معمول CBC ممکنه، چون گفتم خدمتتون تالاسمی میتونه خیلی شدید نباشه، یعنی این جایی که ما بیشتر به مشکل برمیخوریم افتراش از فقر آهن موقعیه که اون تالاسمی خیلی شدید و پر سر و صدایی نباشه.
بله.
و تظاهرات که توی آزمایش خونی همون CBC که شما میبینید ممکنه در ابتدای هم تو هر دو تا فرد یکسان
باشه
و تشخیص این به عهده در واقع پزشک خون و خونشناس هست که بتونه اینها رو افتراق بده، حالا با شرح حال، با سابقه خانوادگی،
بله.
با معایناتی که انجام میده
یا سونوگرافی تشخیصی
تکمیلی.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فتی. بله. استفاده کردیم از صحبت های خوبتون. اجازه بفرمایید مواردی رو عزیزان در تلفن مطرح کردن، سوالاتی رو به اتفاق شما بشنویم و باز در خدمتتون باشیم. متشکرم.
سلام، سلام، خیلی میگم به خانم روزنیان تا آقای عبادت رو قبول باشه. سلام و خسته نماشید میگم به آقای دکتر. از این آقای دکتر میخواستم بپرسم ببینم، من هرچی میرم آزمایش خون بهم میگن تالاسمی مینور داری، حالا میخواستم ببینم تهارم بزرگ شده از اون میشه باشه یا وقتی من بلند میشم باید سرم گیج میخوره، سرم چه میده باید بشینم دوباره بلند شم؟ بچه ها هم مثل خودم هم مثلا میگن که اگه دکتر میگم مثلا ما کمخونیتون از طرف مادره، واسه میگم ما چیکار کنیم که این درست شد؟ فقط این از آقا دکتر خاطر تخارم بزرگ شده از کمخونیم چجوریه؟ خانم خلجی هستم و دوستای کلامچی زنگ میزنم. خداحافظ.
الان صبح زیباتون بخیر و شادی بشه انشاءالله. میخواستم یه سوالی از آقای دکتر داشتم، ببینم که آقای دکتر این بیماری از چه سنی دچار این بیماری میشه انسان و خوشخیم و بدخیم داره این بیماری؟ خدا خوش.
با سلام خدمت شما خانم رودیان عزیز و تمام شنوندگان محترم. من خودم تالاسمی مینور دارم، علائم زیاد مهمی نداره، خیلی بیمار جدی نیست، فقط یک کم خونی هست که معمولا هفته یا دو هفته یک بار پشت سرم درد میگیره و این کم خونی در اثر مثلا اینکه غذای خوب نخورم یا به خودم نرسم تغذیه نشم ایجاد میشه. ولی تالاسمی ماژور اون مهم هست و یک بیماری جدی هست که باید تحت درمان قرار بگیره و معمولا ماهی یک بار یا فکر کنم بیشتر باید خون به بدن تزریق بشه. علائم و نشونه هاش هم رنگ پریدگی، خستگی مزمن و تنگی نفس هست. خیلی ممنون برنامه.
عرض سلام دارم خدمت عزیزانم در کانون مهر، صبح زیباتون بخیر باشه، الهی که حال دلت خوب باشه، و خدمت دوستان عزیزم همه جمع اندو رادیو سلام عرض میکنم، الهی که همیشه سالم باشن. سوالی داشتم از آقای دکتر، سلام میکنم خدمت خانم رودیان عزیزم و آقای دکتر. سوالم این بوده آقای دکتر، این بیماری تالاسمی از چیه به وجود میاد؟ آیا به ارثی بودنم ربط داره یا یه مریضیه که خود به خود به وجود میاد؟ سوال منو بی زحمت جواب بدید تا من متوجه بشم. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از همه شما عزیز و مهربان که همراه ما هستید. ما همچنان در بر کارشناسی استفاده میکنیم از محضر و صحبت‌های جناب آقای دکتر وحید فلاحتی، فوق تخصص آنگولوژی اطفال. آقای دکتر، من صبح مطالعه میکردم راجع به این بیماری، نوشته شده بود که 4% جمعیت ایران حامل بیماری تالاسمی هستن و در نواحی حاشیه دریای خزر شمال کشورمون و هم تو جنوب کشورمون شایع‌تره. جالب بود که از بین شنوندگان همیشگی ما، پرپاقرص ما، 2 نفر مبتلا به تالاسمی مینور بودن و این برای من نکته جالبی بود. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سوالاتی رو از اون مطرح کردن، شما حضور ذهن دارین آقای دکتر یا من مجدد خدمتتون؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
قبلش توضیح بدم.
بفرمایید.
پیرامون همین صحبت که شما فرمودید، بله، متاسفانه کشور ما توی کمربند تالاسمی، یعنی توی منطقه تالاسمی سیف هستیم ما، و در واقع بحث هم تالاسمی مینور و هم تالاسمی ماژور که هست، دو مقوله در واقع تو کشور ما بسیار فراوان نسبت به مقایسه میکنیم با نرم جهانی هست.
بله.
که حالا با روش های در واقع درمانی و روش های تشخیصی، به خصوص که پیشرفت بسیار زیادی داشته، به خصوص بحث ژنتیک، آماری خب بسیار کم، حتی میتونیم بگیم خیلی خیلی به صفر داره نزدیک میشه.
بله.
در تولد بچه‌ای که مبتلا به تالاسمی ماژور هست.
بسیار عالی.
ولی خب تالاسمی مینور ما توی اطرافیان خودمون بسیار ممکنه زیاد ببینیم، همین طبق فرمایش ممکنه هست 3 نفر در واقع از افریکن ها سوال کردن، 2 نفرشون تالاسمی مینور داشتن، نشون ما با تالاسمی مینور در واقع سر و کار داریم و باید علائمش رو خوب بشناسیم در واقع، که در واقع بتونیم از تولد بچه هایی که مبتلا به تالاسمی ماژور هستن جلوش کنیم. خانم، اول سوالی که داشتم در مورد تالاسمی مینور و گفتن که من تعالم بزرگه، من تالاسمی مینور نگم بگم که اصلا بیماری ما محسوبش نمی کنیم، در واقع یک اشکال ژنتیکی است که عامل بیماری نیست و تنها تظاهری که میتونه ایجاد بکنه نهایتا یک هموگلوبین یه مقداری پایین تر از رنج نرمال بوده، مثلا 10-11، که این هم برای بیمار برای بعضی مشکلی ایجاد میکنه، یعنی فانکشن طبیعی عملکرد روزانه زندگیشو داره، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و نهایتا دچار یک رنگ پریدگی مختصر میشه
یا سرگیجه که ایشون البته اشاره کردن،
یه مقدار ممکنه رنگ فریدگی و حالا یه ضعف هایی که ممکنه به دلیل کمبود اسید فولیکی که ممکنه اینا پیدا بکنن در طولانی مدت و اونم با مکمل فولاد رنگ میشه. یعنی میخوام خیال شنوندگان رو همینجور بکنم که تالاسمی مینور، تالاسمی خفیف، تالاسمی خفیف، حالا به اسمای مختلف، در واقع بیماری نیست.
بله.
و بزرگی تحالی که ایشون توی حال عوض فرمون در واقع جز علائم تالاسمی مینور نیست. اگه توی معاینه پزشک تشخیص بده که تحال این خانم بزرگه، قطعا ایشون تالاسمی مینور نیست، یعنی یک مقداری تا ایشون ممکنه شدیدتر از در واقع یک تالاسمی مینور باشه، باید بررسی های بیشتر و آزمایش تشخیصی از نظر انجام بشه براش.
صحیح. چی رو شما پیشنهاد میفرمایید آقای دکتر؟ در واقع چه روش
هیماتولوژیست، یعنی یک خونشناس حتما معاینه بشن.
بله.
در واقع ببینیم اصلا توی معاینه سایز تحالشون بزرگ هست یا نه، و اگه تحال بزرگی حتما ایشون باید یک هموگلوبین الکتروفورز یا آزمایش تکمیلی انجام بدن، لام خون محیطشون توسط هیماتولوژیست مشاهده بشه و در واقع اگه دیدیم تالاسمی شدیدتر اون باید براشون شروع بشه. و همه تالاسمی ها رو من نکته هم اضافه بکنم، در واقع همه تالاسمی هایی که در حد خفیف تا متوسط هستن الان وابسته به تزریق خون نیستن،
اون
تالاسمی های متوسط که اینترمدیت گاه در طول زندگیشون نیاز به تزریق خون پیدا میکنن.
صحیح.
ممکنه که حالا نمیخوام نگران بشن این خانم، ولی حتما باید پیگیری بکنم در واقع.
بله خانم جوادی، البته خب شما پاسخ فرمودین، گفتن از چه سنی آغاز میشه و خوشخیم یا بدخیم بودن این بیماری هم.
در واقع این بیماری در واقع این سندروم جز دسته کمخونی هاست،
بله.
جز تومورها یا سرطانها و بدخیمی ها محسوب نمیشه، یعنی هم یک پروسه خوشخیم هست تالاسمی، ولی به هر حال تالاسمی ماژور یک بیماریه که مولتی سیستمیک، یعنی سیستم های برای به طور کلی درگیر میکنه و بیماری سبک تالاسمی ماژور نیست، ولی در ضمن گفتیم تالاسمی مینور هم بیماری نیست.
بله.
علت بیماری هم تو سوال سوم پرسیدن که من حالا در ادامه بگم خدمتتون.
چه دلیلی داره؟
خودتون هم ابتدای در واقع صحبت فرمودین یک خش. بیماری ارثی قطعاً توش نقش مهمی داره.
بله.
و قطعاً جدی هست.
بله.
و اتفاقا این ما کمک کرده که در واقع بتونیم در واقع جلوگیری بکنیم از تولد بچه هایی که دچار تالاسمی ماژور هستن، با آزمایش های ژنتیکی که و غربالگری هایی که همون ابتدای ازدواج در واقع یک آزمایش خون ساده ای که از زوجین گرفته میشه و در موارد نیاز در واقع آزمایش های تشخیصی دقیق مثل آزمایش های ژنتیک، حتی دوران بارداری بسیار کمک است که تو هفته 10 بارداری ما مریض ها رو افرادی که مشکوک هستیم که ممکنه بچه‌ای که متولد در واقع با تباز تالاسمی قراره به دنیا بیاد بررسی کنیم، که میتونیم آزمایش ژنتیک و میتونیم دقیقا بگیم که این بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد تالاسمی ماژور هست، مینور هست یا سالمه. یعنی اینها به ما کمک کرده که بتونیم در واقع پیشگیری بکنه از تولد بچه‌ای که مبتلا به تالاسمی ماژور.
بله آقای دکتر، ازدواج‌های خانوادگی و فامیلی هم میتونه نقشی در این رابطه داشته باشه؟
بسیار. ببین، همون طور که صحبت کردیم، تالاسمی ماژور که کشور ما بسیار زیاد هست و ماحصل ازدواج دو تا تالاسمی مینور هست.
بله.
و حالا این تالاسمی به خصوص تو مناطقی که در واقع کمرنده در واقع کنار رودخانه ها و توی کنار دریاها معمولا شوربه بالاتری داره، مثلا تو کشور ما توی نوار شمالی و جنوبی کشور در واقع بسیار تالاسمی ها بالاتر و رنج تولد بچه های تالاسمی بیشتر هست، علتش همین ازدواج های فامیلی هست و ژن هایی که توی این خانواده در واقع دو تا تالاسمی مینور با هم ازدواج میکنن.
بله.
اون هم در واقع توی اروالگری بسیار نقش مهمی داره که اینجا در واقع ازدواج های فامیلی اگر کاهش پیدا بکنه یا حداقل بررسی های ژنتیک دقیق انجام بشه، در واقع کمک میکنه که تولد این بچه ها
جلوگیری بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. امکان این که یک تالاسمی مینور تبدیل به یک تالاسمی ماژور بشه هست؟ ما در پرسش هامون داشتیم یه همچین نکته رو اشاره کردن، گفتن اونقدر کم خونیم شدید شده که بهشون گفتن که از مینور دارن در واقع تبدیل. پاهارون هم خیلی تاثیر منفی داشته.
اصلا اینجوری نیست. یعنی تالاسمی مینور در واقع یک عیب ژنتیکیه که هیچ وقت یک عیب ژنتیکی در طول زمان تبدیل به یک عیب ژنتیکی دیگه نمیشه.
صحیح.
یعنی مینور به ماژور هیچ وقت تبدیل نمیشه. ولی اتفاقی که معمولا میفته اینه که یک کمخونی دیگه روی این کمخونی ژنتیکی سوار میشه. یعنی شما یک تالاسمی مینور رو فرض بکنید که گوشت نمیخوره، تغذیه مناسبی نداره، تخم مرغ مصرف نمیکنه، این به تدریج سندش که میره بالاتر دچار فقر آهن میشه و این فقر آهن هم به کمخونی در واقع ژنتیکی این فرد اضافه میشه.
بله.
و اینه که البالین یه فرد تشدید و اکثر افرادی که حالا در واقع این شکایت رو دارن که دچار سختی نفس سنگین میشن، اینا کسایی هستن که یک کمخونی تغذیه‌ای معمولا به کمخونی ژنتیکیشون اضافه شده.
بله.
و اتفاقا یه ذره تشخیص رو سخت میکنه و این باید حتما پزشک درمانگر به این قضیه دقت بکنه که ممکنه این فرد همزمان دو کمخونی داشته باشه، که یکیش تالاسمی مینور هست که در واقع اصلا بیماری نیست و اهمیت چندانی از نظر بالینی نداره و یکیش اتفاقا میتونه علائم بالینی شدید ایجاد بکنه، فرد آهن باعث بی‌اشتهایی، ضعف، بی‌حالی، سردرد، تپش قلب و علائم بسیار زیادتری ممکنه.
بله. نسبت برابر داره آقای دکتر اینکه مثلا پسرها مبتلا بشن یا دخترها؟ تفاوتی داره؟
بحث جنسیت اصلا توی بله بحث جنسیت اصلا تفاوتی توی تالاسمی نداره. یعنی دختر و پسر، پدر و مادر اگه نور باشن 25% احتمال اینکه فرزندشون دچار تالاسمی ماژور بشه هست.
بله. بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر، شما فرمودین که خب روش‌های درمان این هست که هر چند هفته یک بار یا ما یک بار در گزارش هم به این موضوع اشاره شد، تزریق منظم خوب باید. از نظر تغذیه و رفتارهایی که میتونه بهشون کمک بکنه، شما الان خودتون اشاره فرمودین مثلا که زیاد گوشت نمیخورن، تخم مرغ استفاده نمیکنن. ما الان یک پیامک داریم، خب علایم شباهت داره همونطور که خود شما هم اشاره فرمودین. خانم قم خونی خیلی شدید داره، در حدی که همش دستاش سر میشه و سردردهای شدیدی داره، اصلا کم خونیش درست نمیشه و نمیدونیم چه کار بکنیم. خواهش می‌کنم از آقای دکتر سوال بکنید که ایشون باید چه کار بکنن. اگر شما نکته‌هایی دارید در مورد اینکه چطور میشه این کم خونی رو در واقع کاهش داد، خواهش می‌کنم بگید.
ببینید، کم خونی در واقع علامته، یعنی خود کم خونی بیماری نیست. خونی همه کم خونی‌ها وقتی شدید میشن، غیر از حالا وقتی که کم خونی تالاسمی مینور رو کنار بذاریم، شما کم بوده مثلا B12، کمبود فولیک اسید، کمبود آهن، تالاسمی ماژور، همه اینها کمخونی هستن. یک دسته کلی به اسم کمخونی هست که همه اینها ضعف میدن، بیحالی میدن، سردرد میدن، تپش قلب میدن، در افت فانکشن فرد میگیره، دوش کارهای روزمرهش رو انجام بده و دچار ضعف و بیحالی بسیار شدید، تمرکز دیگه ندارن، اینا همه علائم کمخونی هستن. منتها اولین قدمی که باید انجام بشه که نوع کمخونی مشخص
بشه.
بله. یه موقع ما تالاسمی ماژور علت کمخونیته، خب اینها در واقع درمان قطعیشون مشخصه که اینها تا 5 هفته یک بار که معمولا 28 روز یک بار اینا باید خون تزریق کنن. بعد از بالا 28 روز یک بار معمولا نیاز به تزریق خون هست واسه اینها که این فرد بتونه به زندگی عادی خودش برگرده.
بله.
یک موقعش نه، کمخونی شما علتش در واقع فقر آهن بسیار شدید، خب درمان اون در واقع مکمل های آهن، اصلاح تغذیه و رژیم غذایی فرد. هیچ موقع نه، اصلا فرد دچار خونریزی های مخفی هست که ازش اطلاع نداره. فردی که دچار یبوس فرصت‌های مزمن هست، ممکنه سال‌ها باشه داره خون از مدفوع دفع می‌کنه و حتی خودش در واقع این خونریزی رو مشاهده نمی‌کنه. خانم‌هایی که در واقع در دوران قاعدی قاعدگی‌های نامنظم دارن و اصطلاحاً لخته دفع می‌کنن یا تو کشیده است در واقع این دورانشون، اینها هم دچار کم‌خونی‌های مزمن هستن و بیشتر علائم اضطرابی، سردرد، نفس‌تنگی‌هایی که پیدا می‌کنن به علت این کم‌خونی هست که حتماً باید اصلاح بشه و درمان بشه. پس نکته و توصیه‌ای که من دارم اینه که اگه فرد حس میکنه که علائم کمخونی داره یا به آزمایش روانگری که سالیانه توصیه میکنیم هر فردی بگیره، کمخونی در واقع برای بدگذاری شده، یعنی افت هموگلوبین داره، یعنی هموگلوبین نرمال که حدود 12-13 گرم در دسیلیتر هست کم در نبرد هست، اولین قدم اینه که باید به دکتر خودش مراجعه بکنه و تشخیص نوع کمخونیش مشخص شه و بر حسب نوع کمخونی در واقع درمان مناسبی شده.
بسیار خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از مطالب بسیار خوب و مفید شما در بخش کارشناسی و اگر فرمایش دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمتتون هستم، مرسی، انشاءالله که مفید بوده باشه.
ممنونم، روز شما بخیر باشه آقای دکتر، عرضی سلامتی میکنیم برای شما، خدا نگهدارتون.